نامگذاری امروز به نام اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی تا چند از این موضوع محقق شده است. یک، زمینهای کارآفرینی به درستی ایجاد نشده است. دو، موانع زیادی در مسیر تحقق شکوفایی کارآفرینی وجود دارد. سه، مسیر برای شکوفایی کارآفرینان هموار شده است. شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010 35. جناب آقای مقداد خداداد بیگی، مسئول میز اقتصادی بنیاد تقاعد اجتماعی و شورای اجتماعی کشور، در حد دو سه دقیقه جمع‌بندی داشته باشین، صحبت‌های پایانی دیگر عزیزان رو هم بشنوید. بفرمایید.
بهتره حالا به جای جمع‌بندی بریم سر اینکه انتظاراتمون حالا چی هست.
بله بله،
انتقادها رو کردیم، انتظار انشالله که فرمودن یه نماینده‌ای که انشالله واقعا نیت داره که بره خدمت کنه به مردم، انتظار ازش هستش که من نگاه همینه، اولا کلان پروژه ها رو در اولویت قرار بده. یه دفعه بحث عمرانی مطرح میشه توی ساختار بودجه. الان ما یه خط ترانزیتی داریم از چابهار تا بندر سن پترزبورگ قرار بود بره، همینجوری میشتمیم هر سال لنگ مثلا 2 کیلومتر ریل و آهنش نمیدونم پیدا نمیشه، شن زیر ریلا پیدا نمیشه، قصه چیه که فقط عوارض حاصل از ترانزیتش، یعنی بحث خدمات گمرکی اینا بماند، کارهایی که داخلم فقط همین یه مقولش معادل نفته، یعنی ممکن درش آقای نفت رو ببندیم فقط از این طریق زندگی بکنیم، حالا کوریدورهای شرق به غرب که بماند. و من میبینم نماینده ها به خاطر این وعده هایی که فرمودن میرن تو محلاتشون میرن، خب طرف رفته قول داده بعد میره بعدم فشار میره با اینکه نباید هم دخالت بکنه برای لکه‌گیری 4 تا آسفالت و اینا، یه دفعه پول بزرگی رو تیکه تیکه همینجوری تو کوچه ها آروم میکنن و دیگه نمیذارن این پول گنده بیاد که یه دفعه اقتصاد کشور رو تکون بده. یکی این موضوعی که این رو واقعا جدی بگیرم، مطالبه بکنم اون بخشی که دولت قول داده واقعا ازش مطالبه بکنن. یکی بحث مسکنه که اصلا کاملا دولت وعده‌ای که داد کاملا خلافش داره عمل میکنه و اصلا نزدیک نیستش حتی به 100 متری اون چیزی که گفته، و مجلس باید نه اینکه بگم بیاد دولت رو امروز مثلا به سلاوه بکشه، اون دولتی که بالاخره داره حسابی کار میکنه
شما مورد نظر
نظارت رو جدی بکنه که کمک بکنه، اگر مشکل قانون هست قانونی کمک بکنه این قضیه بره جلو. یکم بحث کسب و کارهای خرد که عرض کردم، تو کسب و کارهای خرد هیچ گونه، حالا آقای کارگر فرمودن ولی توی ایشون تو میدان عمل نیومده، خانم افسری حتما اینو میدونن، یعنی چون ایشون هم مثل بنده سفر دائما توی سراسر کشور دارن فعالیت داریم سر تا سر کشور توی محلات میریم و میایم، بین کارآفرینای خرد داریم میچرخیم و درد خیلی گنده تر از این حرفاست. این حرفایی که آقا ما داریم حمایت میکنیم و برای اسمی های اینا، مال شمال شهر تهرانه، اصلا تو جنوب شهر تهران هم این خبرها نیست که چه برسه شما فرض بکنید توی محله. اسم میبرم که هم شنونده ها هم بعدن دوستان برن تحقیق کنن، برن محله آقا جان کرمانشاه رو ببینن بله. که این SME اونجا میدونن چیه، استارتاپ اونجا جواب میده یا نمیده، بعد بیا میشینیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از آقای خدادادگی. آقای محمد زهرایی دبیر کانون کارآفرینی استان تهران. آقای زهرایی بفرمایید، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم. صدیق بله.
بسیار خوب، در مورد این قانونی که فرمودن دوستمون که از تشکل‌ها در واقع باید نظر بگیرن و اون مشکلاتی که خودتون هم فرمودین، ببینید تشکل اول باید یک سازوکار و یک استقلالی داشته باشه، یک هویتی داشته باشه. ما اکثر تشکلامون در شروع کارن، یعنی خیلی به اصطلاح هنوز قوام و نوز نگرفتن، بعد اینها دوستان مثلا با روشایی که به هر حال اشاره کردن میان از اینا نظر میگیرن، ولی خب به هر حال باید درک و فهم یه مسئله تخصصی هم باشه، صرفا این که ما بریم سوال کنیم کفایت نمیکنه. برای همین مسئله‌ای که ما داریم ارتقای وضعیت تشکل‌های غیر دولتی در کشوره که این نشانده توسعه یافتگی، یعنی شاخص توسعه یافتگی که کلاً چقدر از کارهای کشور دست تشکل‌هاست. جامعه پیشرفته بسیاری از کارهایی که در کشور انجام میشه بله. توسط تشکل انجام میشه. ما الان اون سازوکار رو نمیبینیم به خاطر اینکه تشکلات بسیار بخش کوچیکی از تصمیم گیری کشور هستن، یعنی نه نظام یافته هستن، نه بلوغ دارن، نه دستشون بازه. من الان خدمت میگم که همین آیین‌نامه‌ای که تازه در واقع دولت به اصطلاح ابلاغ کرده، شما برای یه تشکل حدوداً 10 تا شرایط برای اعضای مؤسس گذاشته، ده ها مدرک برای اینکه اینا خودشونو بدن برای اینکه به تصویب برسه. بعد از 5 تا نهاد اینا باید نامه نگاری کنن برای اینکه تایید کنه این مدارک، یعنی این افرادو تایید کنن.
بله.
خب اگر کسی بخواد در واقع یه همچین کاری انجام بده، اصلا کی میاد تشکل تشکیل بده؟ یعنی به عنوان هیئت مؤسس. یعنی میخوام شما بگم که در واقع بحث تاثیرگری نیست. اینایی که اینجا نوشته یعنی اصلا تشکل نباید تشکیل بشه، چون کسی نمیاد خودشو به ریسک بندازه بیاد در یه پروسه‌ای که مثلا این کار انجام بده. اینجا یه بند داره میگه که کسی که حمایت مالی از تشکل‌ها هر کی میخواد بکنه باید با 4 تا نهاد مذاکره کنه، یعنی وزارت خارجه، به اصطلاح اطلاعات سپاه، نمیدونم سازمان برنامه بودجه و همه جا باید بریم مجوز بگیریم که از یه نهادی ما حمایت مالی بگیریم.
بله بله.
یا مثلا ارتباط با سفارتخونه ها یا نمایندگی تشکل های خارجی، هر گونه ارتباطی باید با 4 تا دستگاه مکاتبه کنیم. یعنی شما یه مکاتب با کی باید مکاتب؟ من میخوام یه کار بکنم با چند نفر مکاتبه کنم و چقدر وایسم برای اینکه نتیجهشو بگیرم. اینا یعنی این که این آیین‌نامه‌ای که من میخونم یعنی اصولا تشکیل تشکل خلافه
بسیار.
و این یه جرم محسوب میشه. شما نرین تشکیل بدین دیگه، حالا اینقدر سازوکار نمیخواد که اصلا.
بسیار خب، سپاسگزارم آقای زرعی. خانم افسری در خدمت شما هستیم، مدیر کارآمدی بسیج جامعه زنان. صحبت پایین شما رو هم بشنویم.
من انتظاری که از مجلس آینده دارم که شاید به آرزو شبیه باشه، دیرینه شناسی قانونگذاری در حوزه اقتصاد کشور ما رو انجام بدن و نظام این قانونگذاری رو در بیارن، پیوند این آیین‌نامه ها با سیاست های اتصالی اتفاق بیفته، ببینیم این همه سال داشته قانونگذاری اقتصادی انجام میشده اینا چه نسبتی با هم داشتن و چه مشکلی رو از جامعه ما
مهم میاد. هیچ وقت آسیب شناسی نشده که مثلا الان قانونی که الان میخواد در مورد فلان موضوع تصویب بشه ما میریم پیشینش رو در بیاریم یا اینکه نه شما برخورد کردین آقای شهید چنین موضوعی رو مثلا تو حوزه حال خودتون صنعت مثلا
همه احساس میکنن که اگه قانون نذارن یه کاری رو نکنن عقب افتادن.
بله.
مثلا مجلس قبلی 500 تا قانون داشته، ما باید 600 تا درست کنیم. اینو این مسابقه رو اگه بردارن بیان بگن آقا ما قراره ببینیم قانونمون ایرادش کجاست، ما قانونمون رو اون قانونی که داریم رو با ثباتش کنیم و ایراداتش رو برطرف کنیم و اجراش بکنیم. مشکل نمایندگان محترم حالا انشالله موفق هم باشن تش میارن تو مجلس، ولی اینه که اینا هم دنبال تولیدن، دوباره تولید قانون تولید بذارن ما تولید کنن.
نکته مهمیه این که اصلا این قانون چرا گذاشت، 40 سال پیش لازم بوده، به دلیلی شروع شده.
خیلی از قوانین گذاشته شده که مال اون زمان بوده. اصلا الان شأنیت نداره. کماکان وایسادن.
ارتباطی با کف میدان نداره و مسائل کف میدان رو مطالعه کنن برای اون. چون خیلی از این قوانین به جای اینکه تسهیلگر باشه با تصور آرمانی قانونگذار نوشته میشه و بدتر مانع ایجاد میکنه برای.
گاهی وقتا بهترین کار اینه که هیچ کاری انجام
نکنن.
سپاسگزارم از همه عزیزانی که قدم رنجه کردم در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز در روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی حضور پیدا کردم در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش. خدا نگهدار همیشه.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه های امروز ساعت 22 با ما همراه بمانید. سامانه پیام کوتاه 30035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی است. میان برنامه عقیق آماده پخش تقدیم به شما شنوندگان ارجمند میشه.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر
او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
کارشناس اندیشه بود و درست اندیشیدن را درست آموخته بود. فقر را چشیده بود و برای خانواده پدری کرده بود. در نبود پدر، پدری که با دشمن دست و پنجه نرم کرده بود تا هرگز اهریمن نتواند چادر را از سر دخترش بردارد.
فاطمه مؤذن هستم، متولد 1355، کارشناسی اندیشه و تربیت اسلامی. توی یکی از محله‌های جنوب شهر به دنیا آمدم، تقریبا جنوب شهر. کودکیم هم توی همون محله بوده، توی منطقه 18 به دنیا اومدم. خانوادم مذهبی بودن، پدرم نظامی بودن، ارتش نیروی زمینی بودن، 8 سال دفاع مقدس و 8 سال جنگ بودن. یعنی دوران کودکی ما با انقلاب عجین بود، یعنی من 2 سالم بود که انقلاب شد. بعدش هم که دیگه بحبوحه جنگ و پدرم هم که هیچ وقت خونه نبودن تو دوران کودکی ما، ولی تأثیر خودشونو داشتن.
کودکیش را در تنور انقلاب سپری کرده بود تا پخته شود در اصول و اصل که می سازد خانواده را، که اگر خانواده درست ساخته نشود جامعه بیش نخواهد بود بر تن مادیات.
تأثیر مثبت زیادی داشتن پدرم، یعنی زمانی که به مرخصی هم که می اومدن همیشه ما تلویزیون نشون میداد که کسایی که از جنگ میان با یک کوله خاکی رنگ و لباس خاکی رنگ می اومدن و به ما سر می زدن و می رفتن. ولی توی همون چند روزی که پیش ما بودن همیشه خیلی در مورد این چیزا با همون صحبت می کردن. رفتار، تربیت خیلی براشون مهم بود، حیا خیلی براشون مهم بود.
نوع خاطراتش مزه انگشتر و نماز می داد. وقتی مادر علیوار به نیازمند کمک می کند، آنچه که عزیز است برای دختر.
7 سالم که بود وارد دبستان که شدم دیگه فهمیدم که بابا باید حجاب داشته باشیم و حتما باید حالا به غیر از روسری که همیشه داشتیم مثلا یه چادری هم داشته باشیم. ولی خب مثلا نمیذاشتن زیاد، اون زمان انقدر مثل الان بحث حجاب نبود، چون همه با حجاب بودن. اصلا بحث این امروزی ها نبود که حجاب اجباریه و ما باید این مدل ها رو داشته باشیم، اینجوری نبود. اکثر مردم با حجاب بودن، اونقدی بحثش اونقدر دامنگیر نبود اون سالی که من دبستان بودم. پارچه چادری که میدادن مامان من یه چادر گلریز خوشگل برام دوخته بود، یکم هم برام بلند بود. بعد یه روز ظهر من خوابیده بودم، از مدرسه اومده بودم خوابیده بودم، بیدار شدم دیدم چادرم مامانم داده به یکی از خانوما رفته. انقدر من گریه کردم برای این چادر، این یه خاطره کودکی برای چادر که بعد مامانم گفت نه بابا تو دیگه بزرگ شدی، تو نمیتونی با چادر رنگی بری بیرون. اون چادر سفیدت رو برای نماز چادر مشکی برات میخوام بدوزم. دیگه خیلی زور زده شدم و اولین هدیه‌ای بود که توی فکر می‌کنم 8 سالگی گرفتم چادر مشکی بود.
شاگرد مکتب استاد مطهری بود و پیرو راه زینب که چادرش علم حسین.
خب حجاب اصلا یه چیز دیگه است، عفاف و حیا یه چیز دیگه، اصلا ارتباط با هم دارن ولی تفاوت‌هایی هم دارن. یا هستن کسایی که خیلی با حجابن ولی شاید حیا نداشته باشن، حیای صدا، حیای چشم، حیای گوش نداشته باشن. خیلی هم هستن نه حجاب ندارن، ولی واقعا الان میبینیم دیگه تو جامعه کسایی هستن که حجاب ندارن ولی واقعا از نظر حیا خیلی هم محکمن، خیلی هم اجازه به کسی نمیدن. ولی چادر یه حجاب برتریه، یعنی حس امنیتی که چادر به انسان میده هیچ چیزی قابل مقایسه باهاش نیست.
رادیو ایران با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شبکه شاد برگزار می کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی، یادمان استاد جمشید جم، خواننده سرود ماندگار و انقلابی یار دبستانی من. محورهای موضوعی: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، نواهای آیینی. در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد، علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز می شنوید.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ایست ای گرامی ای عزیز. زمین خرم عاشقان با
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست.
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
خب از همون اوائل انقلاب عضو حزب جمهوری اسلامی بود.
شعارشون این بود جوانها رو بیاریم به میدان، چون ما نخواهیم بود.
در مجلس از لوایح و طرحهایی که مربوط به بهبود وضعیت زنان دفاع میکردن.
بخت منی
بیش از همه ما برای این طرحها و لوایح مربوط به زنان کار میکرد.
خودشون رو سپر میکردن برای اینکه مجموعه توانمند بشه.
مجموعه مستند بانوان تسلیم گذار.
مسئله حضور مشاور حقوقی و قاضی در دادگاه های خانواده.
خیلی از کلاس هایشون درس گرفتیم، استفاده بردیم.
جز علم واقعا چیزی از ایشون سراغ ندارم.
و توجه خدایی به این بانویست که احساس رسالت کرد و خودشو در مقابل خدا بده کار میدونست.
کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، به زودی در شبکه های صدا و سیما.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. با ادامه برنامه های امروز از ساعت 22 با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه در ادامه برنامه ها میان برنامه در ساحت خورشید گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم به شما میشه.
در ساحت خورشید
مجلس باید یک محیطی باشد که با کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارن، انتقاد میکنن، انتقاد خیرخواهانه باشد، جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم. و یک وقت خدای نخواسته طوری نباشد که مردم پشیمان بشن از رأیی که دادن. و من تکرار میکنم، مجلس بالاترین مقامی است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم اون رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگد. من نمیگم رأی خودشه نگد، بگد رأی خودشه بگد، اما اگر بخواد فساد کند به مردم بگد که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است. یک همچه آدمی تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد. این مجلس محصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بودند و این مجلس اساره زحمت‌های طاقت فرسای این ملت مسلمان بوده است. این مجلس فراهم آمده از الله اکبرهای مردم است. اگر بنا باشد که این مجلس که فراهم آمده است از الله اکبر مردم قدمی برخلاف اسلام بگذارد، این مجلس مجلسی خواهد بود که بر خلاف مسیر مسلمین عمل کرده، با تمام قدرت بدون اینکه ملاحظه ای از احدی و از مقامی بشد. مجلس باید مسائل را طرح بکند و رد و بدل و انتقاد صحیح بدون جار و جنجال، بدون هیاهو مسائل را بگند و کسی که مخالفت خودش را بدون هیاهو بگد، اون که موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگد و بعدم رأی بگیرند. وقتی رأی گرفتن، اگر اکثریت رأی داد و بعدم برده شد پیش شورای نگهبان و اونها هم صحیح دانستن این رأی ها، مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسی ندانستند، اگر بعدها بخوان شیطنت بکنن، این شیطنت ها از مبادی غضب، از مبادی فاسد بیرون میاد.
می توانید آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتون هستم از رادیو گفتگو. شما شنوندگان عزیز و ارجمند میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا نشانی ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.